الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بنيك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، بليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام الراحل رضوان الله عليه وشهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در این شبهای گذشته عرض کردیم که مثلا چه از آیات و روایات استفاده میشه، مهمترین عامل در انحراف و سقوط انسان هوای نفس. یه مقداری از آیات و روایات و اینها اندازه ای که خدای متعال توفیق داد تلاوت کردیم و بعضی جزئیاتی مونده که بخواییم گسترده بحث کنیم خیلی طول میکشه. سعی میکنیم این نکته های جزئی را با یک جمع‌بندی نسبت به این بحث که همین پیروی از هوای نفس باشه امشب تمامش کنیم تا به بحث بعدی راجع به سایر عوامل انحراف و سقوط بپردازیم. از بحث های گذشته چند نکته استفاده شد که شاید کمتر مورد توجه واقع میشه یا مورد بحث قرار میگیریم. اولا هوای نفس معناش یک عمل خاصی نیست، مثل فرض کنید غذا خوردن یا عمل دیگری این اسمش هوای نفس باشه. به اصطلاح ما طلبه ها مفهوم هوای نفس مفهوم انتزاعی است، یعنی از امور مختلفی یه نکته خاصی را مورد توجه قرار میدن، یه نسبت خاصی را، یه مفهوم عامی ازش انتظار میکنه. طبق بعضی اصطلاحات از معقولات ثانیه هست، از مفاهیم ماهوی نیست، یعنی خیلی چیزها را شامل میشه. از این نگاه کردن ممکنه هوای نفس بشه، یک کلمه سخن گفتن هوای نفس، به یک کلمه گوش دادن، به دست اشاره کردن، از جا بلند شدن، نشستن، از همین چیزهای ساده میتونه مصداق هوای نفس باشه، مصداق اتباع هوای نفس، تا میرسه به چیزهای بسیار پیچیده‌ای که خیلی امور مختلفی را باید با هم تنظیم کنند و ترتیب بدن تا اونی که خواسته نفس هست تحقق پیدا کنند. بعضی مثال هاشو که قبلا زده بودیم حالا اشاره شاید تو این جلسه هم برحال، منظور این است که یک طیف وسیعی از رفتارهای اختیاری را در بر میگیره که عنوان همش پیروی از دلخواه است. این کارا میکنم چون دلم، این میشه پیروی از هوای. این یه نکته که باید توجه داشته باشیم، یه عنوان انتظایی است، یه عمل خاصی نیست. مثلا توفیق بحث بشه که هوای نفس چطوره، جایزه یا جایز، هم مصادیق مختلفی گرفت. ممکن از امر مباحی رو باشه، ممکن امر مکروهی باشه، امر حرامی باشه، تا کبایر مباحه باشه، همه اینا میتونن مصادیق هوای نفس باشه. از همینجا نکته دوم استفاده میشه که هوای نفس درجاتی داره. بعضی درجاتش ممکنه هیچ عیبی نداشته باشه، عقوبتی کیفری نداشته باشه، به اصطلاح خودمون اصطلاح طلبیه از امور مباح باشه. آدم هوای گرم تشنش میشه و لیوان آب برمیداره، یادش هم نیست که حالا این تکلیف شرعی داره نداره، سر جوب آبی هست و تشنه سوی مشتاق داره. این یه مرتبه میتونه از هوای نفس باشه، یعنی دلخواهش، دلش میخواست تشنهش بود آب کنه، ولی هیچ گناهی عقوبتی نداره، آدم را ثابت نمی کنه. پس اصلا مسئله هوای نفس به عنوان یک امری که اخلاقا مذموم است شامل این چیزا نمیشه. عمدتا شامل چیزی میشه که آدم یک کاری را یا چند کاری براش مطرح میشه، چند تا گزینه پیش روش هست، بعضی هاش آثار خوبی داره، آثار مطلوبی داره، هم خیر دنیوی داره، هم ثواب اخروی داره، خدا راضی است. بعضیاش نه تنها ثواب اخروی نداره که حتی میتونه حزازتی هم داشته باشه، بلکه عقوبتی هم داشته. و آدم اونا انتخاب نمی کنه چون اون لذت آنی برایش ایجاد نمی‌کنه. یه لذت آنی برایش ایجاد میشه و مانع است از اینکه به یه لذت بالاتری، به یک کمال بیشتری، به یک سعادتی، به ثواب اخروی نائل میشه، به یک ارزش اخلاقی. مسئله پیروی هوای نفس در یه همچی جایی مطرح است. عمدتاً ترجیح دلخواه است بر یک خواست دیگری، ترجیح یک لذت پستی است بر یک لذت بالاتری. این هم یه نکته که خیال نکنیم هوای نفس چیز مشخصی است و همیشه حرامه. مثلا ما ممکنه عمل مکروهی هم باشه. از اون طرف هر وقت آدم یک امری ضعیفتری را، کم ارزشتری را ترجیح داد و یک امر ارزشمندتری، اونم هوای نفس نیست. مثلا اگر کسی عبادت بکنه، حالا هر عبادتی، عبادت واجب یا مستحب، حالا عبادت مستحب بیده، شبهای ماه رمضان نمازهای مستحب به آدم بخونه یا دعاهایی بعد از نمازها، گاهی ممکنه این دعا را، این عبادت را انجام بده برای اینکه از عذاب جهنم مسئول باشه، گناهانش آمرزیده میشه. فک رقبتی من النار، خواستش همینه، دعا میکنه خدای من را از آتش جهنم نجات. میتونه عبادتی انجام بده یا همین عبادت را به نیت اینکه ثواب بهشتی نصیبش بشه. مخصوصا کسی که حالا اول تکلیفش هنوز گناهی هم نکرده، این خیلی براش آسونه که یه عبادتی انجام بده برای اینکه ثواب بهشتی بهش نائل بشه. و میتونه همتش از این بلندتر کنه و صرفا به خاطر اینکه شکر خداست، خدا دوست داره این عمل رو اندام انجام. حالا اون هم درجاتی ده. حالا اگر اومد تنبلی کرد، گفت با همین از آتش جهنم نجات پیدا کنیم بس، یا دو تا عمل بود میشد یه عملی میشه، این ثواب رو داشته باشه این اصل و یکی اون، همینو انتخاب. چرا؟ چون زحمتش کم داره مثلا، آسان تره. این هم یه نوع هوای نفسه، قناعت کرده به یه چیز پستری. ولی این اصطلاح پیروی از هوای نفس شامل این نمیشه، اینجور نمیگن این اتباع هوای نفس کرد. پس از موارد استعمال به عنوان این مفهوم اخلاقی که در دین مطرح است، اخلاق از اخلاق مذمومه است اتباع هوای نفس، یعنی این که آدم در یک شرایطی واقع بشه و کاری را بتونه انجام بده که بتونه منشأ خیر و برکت و خیر دنیا و آخرت اینها باشه، یا موجب تلذذ باشه. و این ترجیح بده تلذذ را به خاطر اینکه لذت آنی داره، این اتباع هوای نفس. اونا دیگه ولو لغتن ممکنه صحیح باشه اطلاقش، اما اصطلاحاً اون که در عرف متشرع در عرف منابع دینی گفته میشه این نیست. این بعضی نکته هایی بود که جلوتر هم مطرح کردیم. از کردم گاهی میشه به یک کارهای بسیار پیچیده ای که باید محاسبات زیادی بشه، افکار زیادی، چه بسا ماها سالها وقت صرفش بشه تا یک کاری تنظیم بشه انجام بگیره. اون مصداق هوای نفس. اینجور چیزها هم برای این جلس دوپا ممکن. خب از نتایجی که از بحثای گذشته گرفتیم، یکی این بود که ما میخوایم با هوای نفس خودمون مبارزه کنیم، به اصطلاح کاری نکنیم که این لغزش ها و این تنزل ها و این انحراف ها بدون مالش باشه. خود این یه عمل اختیاری است، مجبور که نیستیم میخوایم یک کاری رو شروع. البته یک کار مشخص مصداق یک ماهیت خاص مثل نگاه کردن یا شنیدن نیست، خیلی وسیعه. همطوری که عرض کردیم طیف به مسیعی از افعال رو در بر میگیره، ولی حالا همین عنوان کلی رو من میخوام دنبالش برم و مصادیقش رو تحقق ببخشم. هر جا هر مصداقش هست سعی کنم اونجا تابع هوای نفس نباشم. دیدن باشه چشمم رو کنترل کنم، شنیدن باشه گوشم رو کنم، گفتن و شنیدن باشه، نشست و برخاست باشه، تا برسه به اون مسائل پیچیده ای که گاهی باید سالها طراحی کرد، برنامه ریزی کرد، مقدماتش فراهم کرد تا یک کاری انجام میگیره. برای این کار مثل هر کار اختیاری دیگری آدم باید انگیزش برای یه همچون کاری، ولی با همین عنوان کلیش، عنوان ترک هوای نفس، مخالفت با هوای نفس، خود همین یه انگیزه میخواد آدم. چه دعایی داره این کار رو بکنه؟ یا باید نفعی را درش در نظر بگیره یا فرار از ضرری. هیچ کار اختیاری انسان نیست که انجام بده و یک نوع نفع و ضرری، مصلحت و مفسده ای، که همه اینا برمیگرده به لذت و علم، تا با واسطه و درش نماشی. پس اول من که میگم مخالفت حفظ بخواید باید بکنم، چه انگیزه ای دارم من این کار؟ هرچی بیشتر من آگاه باشم از منافعی که بر مخالفت هوای نفس مترتب میشه و همینطور ضررهایی که بر موافقت هوای نفس و پیروی از هوای نفس پیدا میشه، هر قد بیشتر اطلاع داشته باشم و در ذهنم حاضر باشه، توجه داشته، صرف اطلاع که بدونم یه وقت مسئله ای را حل کردم تو بایگانی ذهنم کافی نیست، توجه داشته. این انگیزه قوی تری خواهم داشت برای اینکه وقتی پای پیروی از هوای نفس میاد، اونجا اراده قوی تری داشته باشم برای مخالفت با هوای نفس. به همین دلیل بیانات قرآنی و کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین برای اینکه ما را از هوای نفس دور کنند، منافع این دور اجتناب از هوای نفس را ذکر کرده، تأکید کرده، و از اون طرف ضررهای پیروی از هوای نفس که مخصوصا آیاتی را در این زمینه خوندیم، یعنی دستبندی هم کردیم که چند نوع ضرر بر پیروی هوای نفس مترتب میشه، که اولش گمراه شدن خود آدم است، از راه صحیح بیرون میره، بعدها نتیجه شو خواهد دید که عمرشو تلف کرده، بیراه رفته. این ضرری است که نقدن عائد خود آدم. از این گذشته پیروی از هوای نفس گاهی ممکنه باعث میشه که آدم دیگران را هم مانع میشه از این که ترقی کنه، اونا را به دنبال خودش بکشانه. یک کسی که رهبر یک راه غلطی میشه، کسانی که دنبالش میان اونا را هم به اون راه میکشونه. قرآن یه تعبیری داره که درباره شیطان میفرماید که اون وارد جهنم میشه و پیروان خودش را وارد میکنند، اورده همون نار، میکشونند طرفدارش، اون را میکشد جهنم. این شیطنت مخصوص ابلیس نیست، شیاطین الانس هم این کار رو میکنه. این جنس های جنس دوپا گاهی میشه همکار ابلیس میشه. ابلیس شیطان جنی بود، میشه شیطان انسی. تعبیر قرآنه، شیاطین الانس والجن. نه تنها خودش میره جهنم، دیگران رو میکشه میبره، گمراه میکنه، اونا رو میبره. و گاهی کارش به اینجا میرسه که اصلا در همین دنیا اصلا اجازه نمیده که اینا زنده بمانند تا راه خلافی، راهی که اون مایل نیست به پیمان، میکشه. که مثالی که در جلسه گذشته گفتیم راجع به بنی اسرائیل بود که یقتلون النبیین و غیر حق، تو پیغمبران رو میکشه. چرا؟ چون خلاف میلشون. افکلما جاءکم رسولون بما لا تهوا انفسکم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. از این عجیبتر اینه، حالا این رسول میان مخالفت میکنه، میگن مثلا اینا دروغگو هستن، نمیدونم چنین و چنانن، یا باید تابع ما باشن، میزنن، میبندن، میکشن، زندان میکنن. ولی عجیبترش اینه که این دیگه دست شیطان و ابلیس هم از پشت میبنده، که میاد به عنوان طرفداری از دین، طرفداری از حق، مبارزه با شیاطین، مبارزه با بیدین ها، میاد یه حرکتیش رو شروع میکنه تحت این عنوان و کسانی رو فریب میده، به یک راهی میکشه میکشه که خیال کنند دارن با بیدینی مبارزه میکنند و ریشه دین رو میکنند. در واقع این عجیبترین کاریست که از آدمی زاد برمید. یه آیه در قرآن هست خیلی جای تأمل داریم، شاید در زمان ما هم مصداقش کم نباشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الناس من یعجبک قولک فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. یه توی آدمیزادا بعضی ها اینجور میشه، بسیار حرف های قشنگ میزن، وقتی سخن میگن راجع به یک موضوعی تبلیغات میکنن، توضیح میدن، برای دیگران مطلب بیان میکنن، اینقدر جالب صحبت میکنن که تویی که پیغمبری شگفت زده میشی. من یعجبو که قوله فی الحیات الدنیا، از سخن گفتنش مایه اعجابتوست. چقدر زیبا حرفای قشنگ. بعد ممکنه شما شک بکنید که آیا این واقعا نیتش خوبه، این داره نفع من رو میخواد، میگه اینا نصیحت داره میکنه، واقعا خیر خواهه، یا نکنه یه شیطانی باشی. اینجاش هم را میخونه، احتیاط میکنه که نکنه این وقت بدبین میشد نسبت به من. یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا را شاهد میگیره که اینایی که من میگم از روی دلسوزی میگم. خیرتون رو نه تنها ابتداءن خیرخواهی میکنه، داستان ابلیس توی بهشت که به حضرت آدم و اینا گفت این از این شجره رو بخورید، ما لها کما ربکما ان تلکما شجره لا ان تکونا ملکین و تکونا من الخالدین و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. اول براشون گفت که چرا خدا گفته از این درخت نخورید، برای اینکه ملک نشید و عمر جاودانه پیدا نکنید، شما گوش نکنید بخورید و یا میشید ملک یا عمر جاودانه پیدا میکنید. بعد گفت خیال نکنید آره من دارم مثلا خلاف مصلحت شما میگم، قاسم اما براشون قسم خورد، انی لکما لبن الناصحین، من خیرخواهتونم، دارم نصیحتتون میکنم، چیز نیست آنها میبینم درخته یه میوه. حالا در بعضی روایات این هست که گندم بوده، حالا نمیدونم من. اینا بخورید میشید فرشته، میگه مقام عالی، دیگه عمر جاودانه پیدا، قسمم خورد. و قسمم اون در اونجا قسم به خدا میخورند، چیز دیگه ای که برای اونجا برای حضرت آدم و حوا محترم نیست که به جون تو بمیری، قسم میخوره، قسم به خدا رو. قاسمه هما انی لکما لبنم ناسی، این کار را ابلیس برای اولین بار در عالم کرد، قسم دروغ برای فریب دادن مردم و ببینم به این انوار قسم بخوره که من خیلی شما رو میخوام. شک نکنید شاگردایی که تربیت کرد و اینا شدن شیاطین الانس، اینا از این روش، اونا شاگردای برجسته البته که خوب درس خوندن و مقامات عالی دکتراشون رو گرفتن در این مکتب، اونا اینا خوب یاد گرفتن که وقتی میخوان دیگران رو فریب بدن اول به یک زبان خیلی چرب و نرمی باشون صحبت میکنن، ما این کار که بکنیم چنین میشه، چنان میشه، چه نفعی براتون داره، حالا من نگم مصادیقش رو یه وقت زنها بره سراغ بعضی اشخاص، نفع این رو بشمارند که این کارا این نفع ها رو داره، بعد قسم بخورن یشهد الله علی ما فی قلب. مبادا شک بکنید، ما سوء نیتی نداریم، ما اصلا فکر منافع خودمون نیستیم، منافع حزبی و گروهی و حرفا نیست اصلا. خیلی شما رو میخواد فقط یشهد الله علی ما فی قلب. قرآن میفرماید این کار رو میکنه و هو علد الخصام، در واقع این سخت ترین دشمنان. یه وقت دشمن میاد سلاح میکشه به روی آدم، خب آدم زورش میرسه دستش میگیره، سلاح دستش میگیره یا دفاع میکنه میرسه، خب بالاخره میفهمه با کی طرفه. این میاد به زبان خیرخواهی آدمم را راهنمایی میکنه، اینا قسمم میخوره که من ته دلم با شماست، یشهد الله علی ما فی قلبه، من از عمق دلم دارم برای شما خیرخواهی میکنم، هیچ قول منظوری ندارم، فقط خیر شما. و خب علد الخصام. و قرآن برای این جور آدم ها یه علامتی رو معین کرده. خب ما علم غیب نداریم که تو قلب اینا چیه هست و کیا راست میگن کیا دروغ میگن. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. علامت اینا اینه که اینا اهل افسادن، قدرتی اگر پیدا بکنن، اذا تولا فی الارض، این مقامی پیدا کنن در جامعه، اذا تولا فی الارض سعا فی الارض لیفسد فیها و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها. از جمله مصادیق بارز افسادش اینه که یهلک الحرث و النسل. اینا وقتی به قدرت میرسن، کشاورزی و زراعت و نعمتهای خدادادی رو که از زمین میرویه اینا هم رو از بین میبرن. نشدیدید بعضی جاها پشت کوه قاف هست محصولات رو میزد تو دریا، زراعت رو یا درخت ها رو می سوزنن در فلسطین. اسرائیلی ها هر جا حمله می کنن به فلسطینی ها، می خواهد شهراش رو می گیرن، باغاشون رو آتش می زنن، درخت های زیتون رو آتش می زنن، بعد هم به این اکتفا نمی کنن، آدم هم رو می کشن، تسلیم شدن، خب چه بهتر، نشت رو می کشن. در ظاهر میگن ما دلسوزی و خیرخواهی و برای نمیدونم چنین و چرا، اما عمل شروعی میشه را دیجه. والله لا یحب الفساد. این قاعده کلی را بدونید، خدا هیچ وقت فساد را دوست نمیگیره، کارها دوری انجام میگیره که به ضرر مردم، به ضرر جامعه، به ضرر انسانیت تمام میشه، نتیجه ضد نتیجه مطلوب برش بار میشه. خدا اینو دوست نمیداره، ازش هم نمیگذره. خب میدونید یکی از حدود خیلی سختی که در شریعت اسلام هست حد مفسد فی الارض، الذی یحاربون الله و رسوله و یفسد و یسعون فی الارض فسادا انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او ینفوا من الارض. سه تا حد خدا قرار داده برای مفسدین، مفسدین فی الارض. یکی این که گردنشون رو بزنن، ان یقتلوا یا به دارشون بزنن، او یصلبوا او ینفوا من الارض، دیگه نزدیکتر و آرومترش تبعید کردن، اینکه از شهر بیرونشون برن، از کشور اسلامی بیرونشون برن. او ينفر من الان. این کیفری است که خدا برای مفسدین قرار میده و آن عالم خدا قرار داده برای اینکه درش صلاح مترتب بشه، خیر برش پیدا بشه، ترقی بکنن، انسان ها به کمالاتی برسن، لیاقت رحمت های بی نهایت الهی رو پیدا کنن. اینا بیاد صدا ریشهشو بزنن، اصلا نذارن رشد کنن، اصلا نذارن به حیاتشون ادامه بدن تا اینکه راهی رو انتخاب کنن، راه صحیحی رو. والله لا يحب الفساد. اما اون اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها. امروز الحمدلله همه ما مصداقش رو خوب میشناسیم. شاید ما در تاریخ عالم، در تاریخ انسانیت، قومی را به وحشیگری، به جنایت پیشگی، به قساوت، به پستی، به شیطنت مثل آمریکا نداشته باشیم. هر فسادی می‌بینید در هر گوشه دنیا زیر زمین، اما اونچنان می‌پوشونند و پرده پوشی می‌کنند، طراحی می‌کنند با چندین واسطه که کسانی در داخل همون کشوری که دارن نهایت ظلم رو بهشون می‌کنند طرفدارشون می‌شن. نه بابا، اینا مردم مهربون، یعنی اینا خیرخواهند، اینا میخواد با بربریت و توحش مبارزه کنه، میخواد شما رو ترقی بدن. اذا تولا سعا فی الارض لیفسد کارشون. شما ببینید در این چند سال اخیر چند تا از کشورهای اسلامی رو اینها به جون هم انداختن، به بدترین و فجیع ترین وضعی. از 60-70 سال بیشتر که اسرائیل را در اینجا کاشتن تا حالا امروز، به خصوص این دهه اخیر چقدر کشورا به جور هم انداختن، هر روز جوان ها کشت. حالا جالبه، اینا وادار میکنند مردم یمن را هم دین، هم مذهب، هم نژاد، هم خاک میکشند، خودشون را، زن و بچهشون را، بچه هاشون، مدارسشون را خراب میکنند، بیمارستانشون را از بین میبرند، بمبارون میکنند. بعدا میگن ما محکوم میکنیم کودک کشی را. و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. سرسخت ترین دشمنان اینا هستند، از جنس همین دو پا هم هست. خیلی هم جنتلمن و خیلی هم طلبکار هم میشه. خدا میخواد به آدمیزاد بشناسونه این ماهیت خود این آدمیزاد چیه، چقدر میتونه ترقی کنه تا اونجا که فرشتگان خادمش بشن. دیشب خوندیم به روایتی را که فرمود فرشتگان را حافظ اینها قرار میدن. استحفظ تم الملائک، اون کسی که خواست خدا را بر خواست خودش، خواست خدا یعنی همین احکام شرعی دیگه، همون دستورات خدا، چیز دیگه ای نیست خواست خدا. خواست من را اگه بر خواست خودشون مقدم بدارند تو همین دنیا، حالا صرف نظر از آخرت و ثوابهای اخروی و مقامات که اون عالم، تو همین دنیا فرشتگان را میفرستن که اینا را از بلاها، از خطرها حفظ کنند. شما اگه یه، حالا تعبیر خوبی نیست، یک کسی را استخدام کنید که برای شما نگهبانی کنه، خونتون را بپاد مثلا، یا منافعتون را، مال تجارتون، چقدر حاضرین مثلا بهش کمک کنید؟ اگه صادقانه برای شما خدمت بکنه، وقتی خواب هستید یاد محافظتون باشه، مواظب باشه تو خواب یک کسی به شما ضرری نرسونه، اگه همچی کسی پیدا کنید چقدر حاضرید پول براش خرج کنید؟ خدا میگه اگه بنده مطیع من شد، فرشتگان ما میفرستن نگهبان این بشه. له من معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. از ناحیه خدا فرشتگان میان حافظ انسان میشن، مواظب میشن نخوره زمین. بچه های کوچولو را، بچه های مؤمنین را خدا فرشتگان میسن، بچه ها را حفظشون. اینقدر معرض خطرن، بیفتن بشکنن جون مغزشون متلاشی میشه. میبینی بچه میفته از توی ماشین پرت میشه، سرنشین ماشین یا میمیره یا دست و پاش میشکنه، بچه یا تو ماشین پرت شده بیرون سالم رفته نشسته. چند سال پیشتر، خیلی وقت پیشه، حالا من شاید 40-50 سال باشه یادم نیست، اطراف تهران فشم و اوشون اینا یه سیلی تابستون اومد خیلی عجیب بود. شاید بعضی پیرمردا یادشون باشه، حالا پیرمردی نمیبینم خیلی. سیل معروف تاریخی بود، سیل فشم و اوشون تهران معروف بود. چند تا روستا را اصلا به کلی آب برد، همه چیزا را. بعد از چند روز بال سر یه درختی یه بچه شیرخواری زنده مونده بود. بچه شیرخواری سر یه درختی زنده مونده و سالم مونده. مردای قوی آب بردشون، سیل هلاکشون کرد. خدا این کارو بلده و میکنه. وعده هم داده که اگه شما مطیع من شدید تو این دنیا این کارا رو، آخرت که نمیتونید، چه نمیدونید چه خواهد شد. فلا تدری نفسون، فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. تو هم دنیاش اینجور با شما رفتار نمیارزه. پس برای اینکه ما بتونیم در این مسیر، این مسیر شیطانی وارد نشیم، تابع هوای نفس نشیم، باید منافعش را بیشتر فکر کنیم و ضررهاش، ضررهای متابعت و منافع مخالفت، تا یک انگیزه قویی داشته باشیم برای این مخالفت ها. و خود این انگیزه مراتبی داری که باعث میشه ارزش کار به حسب اون مراتب تفاوت بکنه، از یک تا بی نهایت. اخلاص در عمل چقدر ارزش میبخشه، این قابل محاسبه برای مغز امثال بنده نیست. فکر نمی کنم هیچ ریاضیدان انسانی بتونه محاسبه کنه بین یک کار ساده حلالی با یک کاری که مثل ابراهیمی با اخلاص انجام میده، مثل روز عاشورا اصحاب سید الشهدا انجام میده. چقدر فرق بین این دوتاست، فکر نمی کنم ما هیچ معادله داشته باشیم اونو بتونه روشن کنه. عقل آدمیزاد نمی نیست و خدا اینا رو برای همین جنس دو پا قرار داد. راهش تابع هوای نفس نشید. ببینید خدا چی دوست داره. خدا از لطف و کرمش اونی را که شما برای ترس از جهنم هم قرار دادین اونا به حساب خودش قبول میکنه، میگه اینم برای خداست، ثواب داره. در صورت که اونم در واقع از نظر لغوی اینم یه نوع هوای نفسه، میخوام از عذاب نجات پیدا کنم، دلم میخواد دیگه. یا برای حورالعین انجام میده، میوه های بهشتی و پرندگان بهشتی، لحم طیر من ما یشتهون، برای دلم میخواد بیکار میکرد. اما خدا میگه اینا قبول، اینا برای خدا. اما سعی کن خدا رو بهتر بشناسی، فقط برای خدا خالص قرار بده. الا لله الدین خالص. اگه اخلاص شد دیگه حسابش از هیچ انسانی ساخته نیست که چقدر ارزش داره. یه کار فقط خدای، چون تو خدایی کار انجام، چون تو دوست داری. حتی اگر این کار موجب عذاب بشه برای من، اما تو اگر دوست داری من اینو انجام میدم، عذاب شما رو میکشم، دلم میخواد تو خوشحال باشی. یه همچه ظرفیتی هم برای آدمیزاد قرار دادی. پس هرچی ما فکر کنیم درباره اینکه بعضی چیزاش رو با عقلمون میفهمیم که خدا چیا رو دوست داره، بعضی چیزا رو میفهمیم خودنمایی خدا دوست نداره، ولی خدا به این اکتفا نکرده، انبیا رو فرستاده، ائمه معصومین رو فرستاده، این همه ثروت‌های علمی و فرهنگی را لای کتاب‌ها بعد از 1400 سال برای من و شما اینا حفظ کرده که بروز که با دستمون به پیغمبر امام نمیرسه، این آثارش برای ما باشه، از اینا استفاده. همه این کار رو کرده برای اینکه ما یک قدم به اون نزدیکتر بشیم، بیشتر از رحمت‌های او استفاده کنیم، از پستی‌ها، پلشتی‌ها دور بشیم. پروردگارا تو را به حق عزیزانت، به حق اون کسانی که دوستشون داری، ما را هم از صدقه سر اونها مورد عفو و رحمت خودت قرار بده. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.